أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در تقریب دومی که از اصلاح مطرح شد این طور بود که گفتیم که در اینجا یک حیث مشترکی وجود دارد، حیثیت مشترک میان وجوب و ندب که عبارت است از طلب الفعل، لکن بچه تمایز بین این دو حقیقت یا یکی از این دو حقیقت امر وجودیه و بچه تمایز دیگری امر عدمی هستش. گفته میشه که امر عدمی کم معونه تر هست، یعنی نگفتن برای عرف، برای مخاطب آسان تر است. عرض مثلتون که تحملش میگن با اطلاق اون چیزی ثابت میشه که وجه ممیزش امر عدمی باشه. برای اینکه مثلا فرض کنید که مولا گفته است که صله و چیز دیگری هم نگفته، و از اونجا که قید وجوب امر عدمیه، یعنی عدم ترخیص در ترک، حمل صله بر وجوب تا حمل اون بر ند به این معنی کمتری داره. چرا؟ برای اینکه اگر امری وجودی مد نظر متکلم باشه و نگفته باشه، این عرض محضرتون که خرق عرف سنگین تری هست، خرق عرف سنگین تری انجام داده تا اونجایی که امر عدمی مد نظرش بوده و نگفته. این یعنی اگر تو واقعا این رو میخواستی، یعنی امر وجودی رو میخواستی، باید بیان میکردی. اما امر عدمی رو نمیخواستی که این مثلا نباشد و معدوم باشد، این مثلا حالا خیلی عرف سخت نمیگیره. خب ما بگیم در اینجا ظهور حال متکلم از نگاه عرف این هست که با همین کلامی که میگه تمام مراد خودش رو بیان کرده. خب این که واضحه. اگه چیزی مازاده بر این مراد میخواد باید بگه. چیزی مازاده بر این کلمه صله که اگر میخواهد باید این رو بگه. خب وقت شاید بگیم که آقا فرق نمی کنه چه عدمی باشه، چه وجودی باشه، چه کمتر باشه، چه بیشتر باشه، بالاخره یه چیزی رو که میخواد باید بیان بکنه. در پاسخ میگن درسته، قبول داریم، بالاخره هر چیزی بخواد باید بیان بکنه ولو هم عدمی هم باشه. لکن اگر عدمی باشه اینطور ادعا شده که اگر در موردی بیشتر بخواد و نگه از نگاه عرف سنگین تره، لذا ادعا میشه که از نگاه عرف این که به امر عدمی اشاره نشود این اخف و معونتن هست، اسهل و معونتن هست، عرف این رو راحت تر تحمل میکنه. خب پاسخ میدیم که نه، این ادعا مورد قبول نیست، این ادعا به اطلاقه مورد قبول نیست. یعنی اینطور نیست که امر عدمی همواره اخف و معونتن باشد، بلکه در امور مختلف متفاوت، کلون به حسبه. در برخی از امور اتفاقا مطلب بگونه است که اگر به امر عدمی اشاره نشود از نگاه عرف اسوء حالا هست و خیلی سنگینتر و بدتر به نظر میرسه، و عرف تذکر به اون امر عدمی رو لازم و بلکه لازمتر میدونه. به طور مثال در مورد غذایی که میزبان به مهمان خودش میدهد، خب این میزبان میخواد از این مهمان پذیرایی کنه، او رو خوشحال بکنه، غذای خوبی در اختیار او بگذارد، او رو خوشحال بکنه. حالا اگر میهمان از جزئی از این غذا نفرت داشته باشه، بعضی ها اصلا مثلا فرض کن که چه میدونم از یه غذای خاصی بدشون میاد، یه مثلا پیاز داغ مثلا باشون بدش میاد، یا چه فلان گویا فاز سن بالا مثلا، یا زشت خجالت بکشیم، اون بچه هاست دیگه، ولی خب راست دیگه و بدش میاد. مثلا تو که بعضی ها رخ من میکنن، من دیدم پیاز داغاشو کنار بشقابشون آویزون میکنن، مثلا میگم رخ من کرد. بعد مثلا حالا یه جزئی از این غذا رو خوشش نمیاد، چیزی تو این غذا هست که اینو نمیپسنده. از مثلا مبارکتون که فرض بفرمایید که اینطور خیلی. حالا اگر این میهمان از یه جزئی از این غذا تنفر داشته باشه، نفرت داشته باشه، به طوری که اگر اون جزء در غذا باشه شخص اساسا اون غذا رو نمیخوره، یا اینکه از اون طرف میهمان چیز زائدی بر این غذا بخواد، مثلا میگه این غذا رو مثلا بدون ماست نمیشه خورد، حتما ماست میخواد، این غذا رو چه میدونم بدون آب نمیشه، آب حتما لازم داره، بدون فلان چیز نمیشه، حتما اینو میخواد مثلا. دقت میکنید چی عرض میکنه؟ یه همچین چیزی، یه چیز زائدی بخواهد. ما میگیم هر دو طرح حالتش محتاج بیان، هر دو حالت محتاج بیان هست. بلکه حتی میتونیم بگیم گاهی اون امر عدمی در نگاه عرف اگر بیان نشود اثقل و معونتن هستش. عرض کنم مثل همون جایی که اگر این در قضا باشد یعنی این قضا رو نمیخوره، لذا عدم اون شی براش مطلوب در حدی که اگر معلوم نباشد نمیخوره قضا رو، هم خودش ناراحت میشه هم میزبان ناراحت میشه، لذا باید بیان بکن. اون میزبان هم ناراحت میشه، میگه آقا تو میگفتی من نمیخوام، خب من نمیذاشتیم داخل این قضا این رو قرار نمیدادیم مثلا، این چیز توی این مایه ها. اما میخوام، ما الان نمیخوام کلیت ثابت بکنیم، ما میخوام کلیت رو رد بکنیم. یعنی میگیم این طور نیست که شما یه قانونی درست کردید که همیشه امر عدمی احق و معونتن هست از نگاه عرف، از حل و معونتن هست. این طور نیست، مختلف موارد متفاوت هستش. ببینید فی ما نحن فیه اتفاقا شاید از همین قبیل باشه، چون وجوب یه امر مهمتریه، وجوب مسئله مهمتری هستش، و اگر واقعا شخص خواهان وجوب باشد یعنی ترخیص در ترک ندهد و راضی نباشد که شخص مخاطب، شخص مکلف، شخص مأمور این کار رو ترک بکنه، این اتفاقا یه امر عدمی مهمیه، امر عدمی مهمیه، امر عدمی کوچیکی نیست، امر عدمی پر اهمیت است. لذا فی ما نحن فیه ما بگیم که اتفاقا این از مصادیق جایی است که امر عدمی امر مهمتری هستش، و لذا عدم بیان این امر عدمی از محضر مبارکتون که این محضر مبارکتون که اتفاقا اثقل و معونتن هست، این سنگین تره از دقاه او، تو باید حتما این رو بیان میکردی که این کار رو انجام بده، اطلب من کل فعل، از تو میخوام این کار رو انجام بدی، ولا ترخیص فی ترک، از محضر که حقم نداری که ترک بکنی، چی؟ از محضر مبارکتون که ترخیص در کرکم نیست، یعنی حتما باید که انجام بشود. خب دقت بشود، چه بسا بگیم که یه همچین اشتباهی این یه منشأ خاصی در ذهنیت اصولی دارد. آخه اصولیین یه ابحاثی دارن، یه بحثهایی دارن، گاهی اوقات مبانی که در جای دیگه اتخاذ میکنن حتی ناخودآگاه اثرگذار میشه رو بحثهای دیگه شون. این مطلب چی میتونه باشه؟ شاید، البته ادعا نمی کنیم حتما، چه بسا منشأ این اشتباه این باشد که اینا وجوب و استحباب رو از قبیل اقل و اکثر در نظر گرفتن، از قبیل اقل و اکثر فرض کردن، یعنی گفتن وجوب طلب الفعل است به علاوه یک امر عدمی. چی بود آقا؟ عدم ترخیص فی ترک، ار محضرتون که خب، پس طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص فی ترک وجوب، یک طلب الفعل است برای یک امر عدمی. امر عدمی یعنی صفر، صفر به علاوه هر عددی بشه هیچ تأثیر رو اون نمیذارد. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ پس این کمه، مقدار کمتر هست. اما ندب چطور؟ استحباب چطور؟ طلب الفعل است به علاوه یک امر وجودی که همون عبارت باشد از ترخیص در ترک، امر وجودی، خب یه چیز اضافه تری دارد. پس وجوب طلب الفعل تنها شد، چون عدم طلب الفعل به علاوه عدم دیگه، اون عدم رو هم صفر در نظر بگیریم، فقط میشه طلب الفعل، وجوب بشه بعد طلب الفعل، این کمتره. استحباب طلب الفعل به علاوه یه چیز اضافه تری که عبارت بشه ترخیص در ترک، این بیشتر هست. اینجا بگیم که رابطه اقل و اکثر بین اینها وجود دارد، وجوب اقل است، استحباب اکثر است، و آیان هم در دوران امر بین الاقل و الاکثر. به طور مثال اگه شک کردیم که باید جانب اقل رو بگیم یا جانب اکثر، معمولا آیان میگن که جانب اقل گرفته میشه، در جانب اکثر براءت جاری میشود. امثله هم ذکر میکنه. حالا الان طبیعتا نمیخوایم وارد بحث اقل و اکثر بشیم، دارم میگم منشأ اشتباه لعل این باشد که تو ذهن برخی ها آمده که اگر مثلا فرض بفرمایید که شما شک دارید که نماز 9 جزئی بر شما واجب است یا 10 جزئی، میگید آقا نماز 9 جزئی خط متیقنه، در جزء 10 براءت جاری میکنیم مثلا، یا 9 روز روزه واجب است یا 10 روز روزه واجبه، در 9 روز خط متیقنه، در این بفرمایید که این رو انجام میدیم، روز 10 رو براءت جاری میکنیم مثلا. فرض کنید که 1000 تومان خمس به گردنم واجب هست یا 1500، در 1000ش مثلا فرض کنید قدر متیقن هست، این رو میپردازیم، در 500 تومانش برائت جاری میکنیم و هاکذا. حالا میگم بحث اقل و اکثر که حالا ارتباطی باشد استقلالی باشد، اینا بحثش خودش هست، من اون نمیخوام وارد اون بحث بشم، لکن میخوام میگم که لعل منشأ این اشتباه هم این بوده که مثلا این وجوب و استحباب رو با اون شکلی که براش بیان کردن و اون تقریبی که براش داشتن در اینجا مثلا وجوب رو اقل در نظر گرفتن و استحباب رو اکثر، فلذا این مطلب به ذهنش خطور کرده است که خب پس ما در بگیم اکثر اقل و معونتن هستش دیگه، طبیعتا ما به سراغ اقل میریم. خب این اشتباه هم واضح هست که اساسا اینجا رابطه دو مفهوم اقل و اکثر نیست، بلکه اینجا نسبت میان مفهومین متباینین داره بررسی میشه، یک وجوب و استحباب اینا متباینین هستن، نه به اون شکلی که اینطور هست و ما میخواییم اینه با اطلاق کدام یک از این دو ثابت میشود. خب حالا این هم از این مطلب. از منظرتون که علاوه بر این دو تقریبی که برای نظریه اطلاق گفته شد، البته ما یه تقریبچه هم اول عرض کردیم که گفتیم که انصراف مطلق به فرد اکمل، گفتیم اصلا این منشأ اینه، یعنی از اینجا بحث شروع شد، بعدن دیگه تقریب های فنی تری بیان شد. او درسته ما اون تقریب رو گفتیم خیلی فنی نبود و آقایان دیگه اونو کنار گذاشتن، اما در واقع به نوعی میشه گفت روح اون مطلب تو این کلمات بعدی هم دیده میشه، یعنی اون خیلی هم نیست که شما فکر کنید که کاملا کنار رفت، تقریبا میشه گفت که به نوعی روح اون مطلب تو اینا هست. از منظر ما اگر اعتقاد به روح داشته باشید، اگر ندارید که هیچ جای بحث درصد اعتقاد به روح داشته باشید، اینجا روح او رو ما اینجا میتونیم ببینیم. خب یه تقریب دیگری که حالا اون تقریب اولیه انصراف مطلق به اکمل افراد اگه بذاریم کنار، تا اینجا دو تا تقریب گفتیم، اما تقریب سوم، تقریب سومی که اینجا مطرح هست و اتفاقا این رو مرحوم آقای صدر پسندیده، این تقریب رو پسندیده و گفته اگر با این تقریب ثابت بشود که تمام اطلاق اثبات میشه، اگر نه بریم سراغ وضع و بگیم که وجوب مدلول وضعی و لفظی هستش، از منظر این که به این ترتیب، وگر نه با همین تقریب اطلاق قابل اثبات است. من عبارت ایشون رو از حلقه ثالثه خدمتون میخوانم، از منظر مبارکتون که ایشون اینطور گفته است، گفته ان صيغه الامر تدل على الارسال والدافع بنحو المعنى الحرفي، صيغه امر دلالت بر ارسال و دفع دارد، ارسال فرستادن، دفع معنی هل دادن، راندن به یک سمتی، اصلا که بنحو المعنى الحرفي، خب طبیعتا صيغه هم هست معنای حرفی دارد دیگه، ولما كان الارسال والدفع مسابقا لسد تمام ابواب العدم للتحرك والاندفاع، از اونجایی که این ارسال و دفع این مساوق است با بستن همه ابواب عدم، یعنی ابواب عدم کلا منصب بشه مسدود بشه، ابواب عدم چی؟ ابواب عدم تحرک و اندفاع، عرض کنم که خب مقتضا اصالت تطابق بین المدلول تصوری، خب مدلول تصوری اینجا چی آقا؟ همون النسبت الارسالیه، النسبت الارسالی هم مدلول تصوری هست، فمقتضا اصالت تطابق بین المدلول تصوری و المدلول تصدیقی، که مدلول تصدیقی هم واضح همون مراد جدی متکلم باشد، مقتضا اصالت تطابق بین المدلول تصوری و المدلول تصدیقی ان الطلبه و الحكم المبرز به صيغه، اون طلب و حکمی که با صيغه ابراز شده است، سنخ حکم یشتمل على سد تمام ابواب العدم، این باید یه جور حکمی باشد که مشتمل باشد بر سد همه ابواب عدم، خب و هادا یعنی عدم ترخیص فی المخالفه، اینم یعنی هم عدم ترخیص فی المخالفه، یعنی وجوب، یعنی وجوب. خب ایشون میگن که ولعل هادا تقریب اوجه من سابقه فان تم فهو و الا یتم یتعین کون الدلاله علی الوجوبه بالفعل. این از دو تقریب قبلی چه بسا بهتر باشد، و اگر این تمام شد پذیرفتید که فبها و نعمه، اگر نپذیرفتید که ما وقتی که سراغ وضع میریم و دلالت بر وجوب با وضع ثابت میشه. یه تذکری در مورد این سد تمام ابواب عدم عرض بکنم. فرض بفرمایید که انسان میخواهد کسی رو دنبال کاری بفرسته، چیزی رو به سمت مقصدی براند، بل بده. فرض بفرمایید که شما یه توپی رو در نظر بگیرید، این توپ رو میخواید شما بل بدید، برانید، تو این فوتبال مثلا میگن شوت بکنه طرف، عرض مثلاتون که بره داخل دروازهی به یه هدفی، عرض مثلاتون که اصابت بکنند، انگلیسی میگن گول، گول یعنی هدف دیگه، هدف به هدف بخوره. از منظر مبارکتون که در تقدیر اینطور هستش. اگر انسان دنبال یه همچین چیزی هست، بعد مشاهده میکند که موانعی وجود داره، مثلا در مسیر پستی و بلندی هست، یه چیزی جلوش رو گرفته، خب اول میره اون رو برمیداره، اول موانع رو برمیداره از سر راه، جلوش رو خالی میکنه که وقتی اینو راند او به سمت اونجا حرکت بکنه. نیروی هم که وارد میکنه نیروی متناسب با این حرکتی که این میخواد انجام بده. عرض منظرتون که مانعی باشه، مشکلی باشه، این از سر راه برمیداره، نیروی کافی رو هم وارد میکنه تا این مثلا فقط توپ بره داخل اون دروازه مثلا، یا بره اون جایی که هدفی که این میخواد مد نظرش هست. این سد ابواب عدم یعنی این، یعنی هر چیزی که بخواد جلوی حرکت این توپ رو، حرکت این وسیله رو بگیره تا به مقصد برسه، این اونها رو میبنده، اونها موانع رو بر میداره. از منظر مبارکتون که خب مولایی هم که میخواهد عبدش یک کاری رو انجام بده، اگر براش مهمه که اون کار انجام بشه، یعنی غرض مولا تحصیل بشود با انجام اون کار و با اتیان اون کار به وسیله عبد، طبیعتاً باید که ابواب عدم رو مسدود بکند. این مراد از محضر مبارکتون که سد ابواب عدم هست. اگر انسان بررسی بکند ببیند این مطلب از مجموعه صدر نیست، این مطلب از محقق عراقی هستش. این در کلمات محقق عراقی آمده، در قسم خواهدتون که تقریرات بحث ایشون نهایت الافکار که بالا به هر حال هم مشهورترین و هم بهترین تقریر دروس محقق عراقی هستش، عرض کنم که اونجا این مطلب آمده، البته تفاوتهایی هم با هم دیگه دارن. جناب محقق عراقی عبارتشون این هست، من عبارتشون رو به سرعت بخوانم و بعد توضیحات مختصری عرض بکنیم و ببینیم که به چه نحوی هست. ایشون میفرمان که محقق عراقی در نهایت الافکار اونجا آمده، همین جامع مدرسین چاپ کرده جلد 1 و 2ش با هم دیگه، صفحه 163. و ثانی هما و لعله ادق من الاول تقریب الاطلاق من جهت الاهمیت فی مرحله تحریک للامتصال. من جسارت میکنم محضر بزرگواران و سروران خودم، احیانا ما این ارجاعاتی رو ذکر میکنیم، آدرس هایی رو ذکر میکنیم، این خوبه که دوستان مراجعه بکنن. حالا اگر کسی زحمت بکشد از این نرم افزارها در بیاره داخل گروه بده، هم قرار بده همه ببینن که بسیار عالی، اگر نه رفقا خودشون رجوع بکنن. الان که حالا خیلی ها خودشون نرم افزار دارن اون تر رجوع بکنن، نه الحمدلله در قوم کتابخانه ها که وجود دارد و میشود که انسان بره استفاده بکنه. رضا خود نفس این که انسان شخصا رجوع بکند به اون عبارت، ولی اینکه شاید درس هم گفته شده، اما باز انسان به اون عبارت رجوع بکنه، تأملی بکنه، عبارتی بکنه، خودش موضوعیت داره، جا موضوعیت داره. برای ما یه مقدماتی رو باید فراهم بکنیم تا اون ذهنیت فقهی اصولیمون شکل بگیره، و اینها همون مقدمات اجتهاد هستش. یکی از اینها همینه که انسان اونس داشته باشد با این متون فقهی اصولی، مطالبی که بزرگان دارن، دقت هایی که اونا دارن، مطالبی که دارن، انسان اونسش با این بگذاریم. و ثانی هما و لعله ادق من الاول تقریب الاطلاق من جهت الاتمیه فی مرحله تحریک للامتصال، از جهت اتمیت فی مرحله تحریک للامتصال، به تقریب ان الامر بعد ان کان فیه اقتضاء وجود متعلقه فی مرحله الخارج ولو به اعتبار منشئیته لحکم العقل. بگیم از این باب که این منشأ حکم عقل است، به لزوم عرض محضرتون که بله، عرض محضر مبارکتون که بله، منشئیته بگیم بهتر است، عذرخواهی میکنم، منشئیته، ولو به جهت اینکه اولین امر از جانب مولا میاد،
بعد این موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت رو تام و تمام میکنه، مثلا منشأ میشه برای حکم عقل. عقل حکم عقل چی آقا؟ حکم عقل این است، میگه وقتی مولا امر کرد تو باید این امتثال بکنی. دقت بکنید چه اسبم، این منشأ میشه برای اینکه حکم عقل صادر بشه، لعل اینطور باشه. خب ولو به اعتبار منشأیت حکم العقل به لزوم الاطاعه و الامتثال، فطارتا يكون اقتضاؤه بنحو يوجب خروج العمل عن اقتضائیه للوجود به نظر العقل، به حیث کان حکم العقل بالایجاد من جهت رغبه لما یترتب علیه من الاجر و الثواب، و اخرى یکون اقتضائه لتحریک العبد بالایجاد به نحو اتم به حیث یوجب سد باب عدمه حتی من طرف العقوبت علی المخالفه. به هر حال به طرف میگه آقا اگر این کار رو انجام بدی این مقدار ثواب گیرت میاد، البته این مشبق خوبیه، حرکت میکنه که بریم کار انجام بده. لیکن اگر خود خسته باشه، خود بیحال باشه، خود تنبلی بکنه، یا ثواب بگه اونقدری نیست. طلبی گفتم آقا شما چرا درس منظم نمیان؟ کجا با این شهریه که میان میدن به ما همین مقدار درس هم زیادی میان. ظاهرن حساب کرده اون مثلا اینقدر شهریه چند جلسه درس میشه. با این مقدار شهریه همین مقدار درس هم که میام زیادی میان. خیلی خوب دست درد نکنه. بعد محضر مبارکتون که در تقدیر این میگه با اینقدر ثواب من چطور راه بیفتم برای همچین کاری انجام بدم؟ ثوابم ثوابای قدیم چیه؟ عرض کنم که خیلی خوب اینجا میگیم که خب آخه یه عقوبتی هم داره، این ورش نگاه نکن، اگر انجام ندی چوبی هم میخوری، یه چوبی هم میخوری. اگر از شوق ثواب حرکت نکنه لااقل از ترس چوب حرکت میکنه. دقت بکنید چی عرض میکنم، این اگر ما بخوایم او حتما حرکت بکنه دیگه متوقف نشه، هر دو رو یعنی چماق و هویج هر دو رو با هم دیگه مطرح میکنیم، هم میگیم ببین اینقدر ثواب گیرت میاد اگر انجام بدی، و اگر انجام ندی چوب میخوری، این دیگه راه میفته. دقت کن چی عرض میکنم، این ان شاء الله راه میفته. از مثلا که صد باب ابواب عدم به این شکل بشه، از مثلا که میفرمایند که بله، و اخرى يكون اقتضاؤه لتحريك العقد بالإيجاد بنحو أتم بحيث يوجب سد باب عدمه بله حتى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتب على إيجاده من المثوبة الموعودة. و فی مثل ذلك نقول بان قضیت اطلاق الامر یقتضی کونه علی النحو الثانی، یعنی به نحو اتم باشد، هم ثواب هم عدم العقاب، هر دو رو کامل که دیگه صد ابواب عدم بشه. عرض مثلا کنیم که خیلی خوب، بان قضیت اطلاق الامر یقتضی کونه علی النحو الثانی من کونه من نحو الاتم فی عالم الاقتضاء للوجود، به حیث یقتضی صد باب عدم العمل حتی من ناحیت ترتب العقوبه علی المخالفه، لان غیر ذلک، یعنی اونجایی که استحباب باشد، اونجایی که ندب باشد، فقط ثواب باشه اما دیگه عقاب بر ترک نباشه، فیه جهت و نقصن، یه خود کمبود دارد، ها هنوز خیلی جدی نشده مطلب، فیه جهت و نقص فیحتاج ارادته الى معونت بیان من وقوف اقتضائه على الدرجه الاولى الموجب لعدم ترتب العقوبه على المخالفه. بعد بهش بگیم که البته این کارو انجام ندی مثلا مخالفت هر مثلتون که بکنی عقوبتی در کار نیست. و بالجمله نقول بان الامر بعد ان کان فیه اقتضاء التحریک للایجاد و کان لاقتضائه مراتب فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة او عبوره الى مرتبة السببيه لحكم العقل بايجاد كان مقتضى الاطلاق بله كونه على النحو الاتم، امری صادر شده، شک میکنیم که آیا این امر همین جلوها همین مراتب پایین تر وای میسته یا میره تا انتها، میره تا جایی که دیگه حتما مقتضی ایجاد باشد. چون اگر امری استحبابی باشه ثواب فقط داره، اما ار محضر که ترکش عقوبت نداره، این لزوما مقتضی ایجاد نیست، میتونه باشه میتونه شما نباشه. چرا؟ چون ابواب عدم سد نشده. اما اگر ابواب عدم رو شما سد کردید دیگه این امر مثلا بگیم مقتضی ایجاد هست به شکل کامل، چون دیگه طرف حتما باید انجام بده، چون اگر انجام نده چوب میخوره. این نیست که فقط انجام بده ثواب میبره، بلکه انجام نده این عقوبت هم داره. عرض خدمتتون که میفرمان که بله، فعند الشک فی وقوف اقتضائه علی المرتبه النازله او عبوره الی مرتبه السببیه لحکم العقل بالایجاد کان مقتضی الاطلاق کونه علی النحو الاتم والاکمل الموجب لحکم العقل بلزوم الایجاد فرارا عن تبعه ما يترتب على مخالفته من العقاب علاوه عما يترتب على موافقته من الاجر والثواب فتدبر. خیلی خوب، بعد از اینکه اقتضای وجود متعلق امر در مرحله خارج وجود داشت، ما بگیم که بله هرچند امر به صورت مستقیم چنین اقتضایی هم نداشته باشه، چون دو مطلب بودن، حالا یا امری همش اقتضایی داشته باشه یا نه، ما بگیم که این به جهت این باشد که عقل میاد کمکش، امر این است مولا میگه این کار رو انجام بده، عقل میفهمد و درک میکند که امر مولا لازم الامتثال لازم الاطاعه هستش. خیلی خوب، ما اینطور بگیم این امر منشأ حکم عقل به لزوم امتثال باشه، امر میگه این کار رو انجام بده، عقلم کمکش میکنه، در مجموع در نتیجه در مرحله خارج متعلق این اقتضا از مثلتون که بله این متعلق این امر این اقتضا رو پیدا میکند که موجود بشه. خب گاهی اوقات از این حد بالاتر میره، یعنی فقط اجر و ثواب نیست، بلکه یه جوری میشد که به تعبیر خود ایشون به حیف یوجب صد باب عدمه، این باب عدم رو کاملا میبندن. اونجایی میشد که عرض کردیم که موانع رو هم از سر راه بر میدارن و اون قدرت لازم رو هم ایجاد میکنن، ضربه لازم رو هم میزنن تا این به مقصد برسه. لذا ایشون میفرمان و اخرى یکون اقتضاؤه لتحریک العقل بالایجاد به نحو اتم به حیث یوجب سد باب عدمه حتی من طرف العقوبه، که عبارتشون رو خواندیم از مصدر مبارکتون که بله. خب پس ایشون میگن اما در حالت استحبابی، در حالت ندبی جهت نقصی وجود داره، پس احتیاج به معونه زائده ای از بیان دارد تا اقتضای این امر در درجه اول و در درجه اولا باقی بمونه و در نتیجه اگر امر دائر شد بینی که این اقتضا در حالت نازل و پایین و حالت اولا و مرتبه اولا بماند یا بالاتر بره تا به حالت اتم اکمل خودش برسه، اطلاق اقتضا میکند که این رها بشه تا به مرحله نهایی برسد. همون نکته که دیروز هم عرض کردم، یا دیروز بود یا پریروز، حالی دارم نیست، عرض کردیم که در باب اون والذین آمنوا اشد حبا لله تعبیر دارن آقایون که گفتن این کلمه عشق در قرآن کریم نیومده، شما هی میگید عشق مثلا اهل عرفان و تصوف و اینها، هی در از عشق دم میزنید در اشعارتون از عشق میگید، این عشق یعنی چی؟ حالا یه آقای این عشق رو معنا کرده بود از یه حروف اول عین و شین و قاف، میگفت علاقه شدید قلبی. از محضر مبارکتون که حالا این عشقی که شما میگید، این محضر مبارکتون که این چیه؟ نه کجا شما آوردید؟ میگن آقا چرا قرآن هم گفته؟ کجا؟ از اون خطتون که همین والذین آمنوا اشد حبا لله، این اشد حبا لله اگر به اطلاق خودش باشد یعنی رها بشه، این سر از عشق در میارد، یه همچین چیزی. اینجا هم همینه، میگه شما ولش کن، این میره تا به وجود برسه، میره تا به وجود برسه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این طور هستش، نگهش ندار. نگه داشتن یه معونه زائد است که باید حتما چی؟ بیان بشه. خب یه نکته‌ای هست و اون این که مرحوم آقای صدر تعبیری که داشتن، تعبیرشون این بود، ایشون در عبارتشون که آغاز کردن، من اگر دو مرتبه ابتدای عبارتشون رو بگم، ایشون فرمودن ان صيغه الامر تدل على الارسال و در به نحو معنای حرفی، اما جناب محقق عراقی ندارد صیغه امر، لذا در حقیقت بیان محقق عراقی از این جهت اوسعه و اشمله.
یعنی هم شامل ماده امر میشه هم شامل صیغه امر میشه. خب این تفاوتی است که در اینجا بین دو مطلب این دو بزرگوار دیده میشود، اما در مجموع بگیم که این مطلب رو آقای صدر از مرحوم محقق عراقی گرفته. این طور هم هست، حتی حالا دیروز هم فکر رو آقا میپرسید، ببینید در بین اون اعلام ثلاثه جناب محقق اصفهانی خب خیلی پیداست که عقل گراست و فلسفه گراست و اینها، جناب محقق عراقی خیلی عرفیه، عرف گراست، و میرزا نعیمی بینابینه، یعنی حالا همون دقت های عقلی رو دارد هم تجربه عرفی دارد. مرحوم آقای صدر به لحاظ شخصی گرایش محقق عراقیه، بیشتر به محقق عراقیه، یعنی تأکید ایشون بر نقد نائینی است، یعنی خیلی پافشاری دارد بر نقد نائینی، نائینی رو نقد میکنه و محقق اصفهانی که هیچی، اون که اصلا سایش رو با تیر میزنه، یعنی جایی محقق اصفهانی رد بشه ایشون فرصت که اونجا رو بله با خاک یکسان میکنه، مثلا محققی که هیچ رابطه‌ای نداره از این حیث با محقق اصفهانی، اما گرایشش به محقق عراقی زیاده. یعنی خیلی از موارد انسان میبیند که مرحوم صدر مثلا یه مطلبی از محقق عراقی میگه جاش مطلب دیگه ای رو میگه، بعد شما وقتی حرفای محقق عراقی رجوع کنید هر دوش تو هم کلمات ایشون هست، یعنی هم اولی که آقای صدر رد کرده تو کلمات ایشون هست، هم دومی که پذیرفته باز اونم خود محقق عراقی گفته بوده، از اون وقتی که کلام ما هم اونجا موجود بوده از تولید به معرفت خودش گرفته به خودش شکر، از منظرتون که بر تقدیر اینطور هست، گرایش به سمت ایشون هست، لذا حالا نه اینکه طابقا نل و نل، ولی به هر حال خیلی مطالب ازشون نقل میکنه دیگه. حالا مرحوم آقای صدر که عرض کردیم ارتبا به هذا تقریب، این تقریب رو پذیرفته و پسندیده، تقریب رو تقریب مناسبی دونسته و گفته اگر این تقریب شما بپذیرید ما میتوانیم که بگیم به وسیله اطلاق مطلب تام و تمام هست، اگر نپذیرید اون وقت به سراغ وضع میرویم. خب ما تا اینجا البته اشکالات جزئی و موردی که داشتیم جا به جا مطالب رو عرض کردیم و توضیح دادیم و عبور کردیم، به نظرم نمیاد که این تقریب ثالث هم مشکلی رو حل بکند و مشکل رو از مسئله که از سر راه بردارد. همه اینها به نوعی به همون وضع برمیگردد. آقایون انگاری یه اصرار داشتن که وضع رو نپذیرن، بعد هی شروع کردن به توجیهات دیگری. اگر ما یک کلمه وضع رو بپذیریم، الان یکی از بحثایی که تو نظریه پردازی و بالاخره تو علوم انسانی و جای دیگه مطرح تو علوم کلا مطرحه، یه نظریه‌ای که این قدرت پاسخگوییش بیشتره، خودش ملاکیست برای انتخاب، عرضون که به هر حال این اشکالات کمتری بهش وارده، قدرت پاسخگوییش هم بیشتر هستش و این بهتر است که ما این نظریه بمونه نظریه مختار در نظر بگیریم. به هر تقدیر مراد این هستش که این نظریه وضع در واقع از این جهات این مشکلش کمتر هستش، ایرادش کمتر هستش و به نوعی همه این حرفان که آقایون میزنن که عرف اینا رو برداشت میکنه، اینا در واقع همش ناشی از این است که وضعاً امر داله بر وجوب است، لذا شما میبینید که برداشت عرفی هم همینه، وجوب برداشت میکنه. شما میخواید اینو با حکم عقل توجیه کنید، میخواید با اطلاق توجیه کنید یا با مسائل دیگه، لکن این مورد پذیرش نیست. همه اینهای اشکالاتی دارد که در ضمن عرض کردیم و یه اشکال کلی رو جلسه قبل اشاره کردیم. به نظر اومد که این اشکال مشترکی است که از اساس به همه اینهایی که در بحث اطلاق مطرح کرده اند این اشکال وارد هست بر اساس هر سه تقریبی که گفته شده است. میگیم آقا شما در این بحث هایی که مطرح فرمودید اینجا عرض مثلتون که فرض چیه؟ فرض شما این بوده است که وجوب همون طلب و اراده است، لذا وقتی طلب و اراده به وسیله صیغه امر ابراز شد دیگه چیزی بیش از این مقدار لازم نیست، معونه زائده نداره. اما استحباب و ندب عبارت است از نفس و طلب و اراده مع شیء زائد. اینا دارن آیان دیگه بالاخره که آیا طلب عین اراده است یا غیر از اون، اینا بحث‌های خیلی تفصیلی و طولانی هستش، نیازی نیست ما اونجا وارد این بحث ها بشیم، ما که طلب و اراده رو هر دو کلمه رو با هم میاریم بلکه مبانی مختلف رو پوشش بدیم، وگرنه خیلی این بحث برای ما اهمیتی ندارد، اصلا بحث اصولی نیست در واقع اینا، ولی به هر حال بر مبنای که شما داشته باشید لذا هر دو کلمه رو میاریم که حالا چون خیلی وقت آقایون فرق میذارن بین طلب و اراده دیگه. بگذارن بعد تقدیر مثلا طلب رو ناشی از اراده میدونن یا به صورت های دیگه تقریر میکنن. اما مثلا چون که حالا ما هر دو رو میگیم، به هر تقدیر ما بگیم که یعنی این آقایون ادعاشون است که استحباب و ند عبارت است از نفس و طلب و اراده مع شیء زائد، که اون شیء زائد چی آقا؟ همون الترخیص و فترک. میگیم لازمه این کلام این است که اتحاد القسم و المقسم، قسم و مقسم اینا با هم دیگه چی؟ یکی میشن. مراد از قسم همون وجوبه، مقسم هم میشه طلب و اراده. اگر بخوایم بیشتر توضیح بدیم، ببینید اینجا یک مقسمی وجود دارد که همون طلب و اراده هستش. این مقسم یعنی طلب و اراده تقسیم میشود به دو قسم، یک قسم وجوب و دیگری استحباب، یک قسم اراده قوی از منظرتون که یک قسم اراده ضعیف، یک قسم طلب شدید، یک قسم طلب از منظرتون که ضعیف. خب اما این طوری که این آقایون بیان میکنند در حقیقت قسم و مقسم یکیه، یعنی مثل تقسیم شیء میموند به نفسهی و غیره. مثلا میگیم که آقا الانسانو ینقسمو به اقسام، الرجل، المرأه، الانسان. خب که نمیشه که، دقت کن چه عرض میکنم، شما الانسان رو یه جنسی گرفته، یه قسمی گرفته اید در مقابل رجل و مرأه، که نمیشه. دقت کن چه عرض میکنم، الانسان خودش همون مقسم بود، این نمیتونه تو اقسام ذکر بشه. پس ما این بگیم که این اشکال در اینجا وجود داره. عرض محضرتون که
باشه، این اتحاد قسم مقسم مثل لابشرط قسم و مقسمی، یعنی اونجایی که ما داریم بیم اراده تقسیم بشون مطلق الاراده است، اینجایی که قسمیه اراده تون مطلقه است، یعنی اینا با هم فرق میکنن.
نه اینو خلط کردید، حالا من بعدا توضیح میدم براتون، چه در جای خودش اینو خواهیم گفت. این اون نیست حاجا، نه این اونجا نیستش، حالا اینو عرض خواهم کرد.
من این تمثیل خواستم بزنم چون مثل اون لاو شرط مقسمی قسمی، ولی اینجایی که داریم میگیم مثلا اراده دومی که قسمه، اون اراده مطلقه رو میخواد بگه، اراده مطلقه است اون اولیه مطلق و اراده.
خیلی خوب، این تقریر شما هستش. آقایون اینطور نمیگن، جا اینطور نمیگن، یعنی میگن در وجوب اراده است، طلبه، دقت کن چه عرض کنم، در استحباب طلب و اراده است برای شیء زائد که عبارت از تخصیص در تک، دقت کن چه عرض کنم. ما میگیم این نمیشه، این نمیشه، چرا؟ چون اصل مقصد هم طلب و اراده بود. دو مرتبه شما نمیتونید بگید وجوب همون طلب و اراده است از منظرتون که، و بعد قسم مقابل اون طلب و اراده است به علاوه تخصیص در تک، اینو میگیم این نمیشود. اگر از محضر مبارکتون که، حالا این یه بحث دیگری هم دارد که من در صدقت یه اشارهی کردم بهش در باب تقابل اطلاق و تقیید، که آیا تقابل اینها از قبیل این است که ما بگیم تقیید یعنی عدم لحاظ القید یا لحاظ و عدم القید. آیون در واقع در باب اطلاق انگاری لحاظ و عدم القیدی اینجا مطرح میکنن، دقت کنید چه اصلا این به کلام شما دقیق توجیه میشه و مد نظر شما دقیق حاصل میشه. دقت کنید چه عرض کنم، حالا بزنید در جای خودش عرض بکنیم، چون الان فعلا اینو بگیم بعد ان شاء الله در جای خودش اون عرض خواهیم کرد. پس ما بگیم که اشکال عمده این که به ذهن خطور میکنه همینه، لزوم اتحاد قسم و مقسم هست. ما بگیم کل قسمین یا کل من القسمین یمتاز و عن الاخر، این به شیء زائد فرقی نمی کند، تفاوتی نمی کند. از منظر مرکتون که هم وجوب یه قید زائدی دارد، هم استحباب یه قید زائد دارد. اگر شما میخواید فقط با اطلاق مسئله رو حل بکنید، یعنی میخواید بگید که امر فقط و فقط دال بر اصل طلب است، فقط ابراز اراده است، لیس الا، کمان که در بیان شیخ عبدالکریم حائری هم این رو دیدیم، در بیان بزرگان دیگر هم دیدیم، چه عقلی ها مثل محقق نائینی و آقای خویی، چه اطلاقی ها مثل محقق عراقی و امثال اینها. اگر میخواید بگید که آقا امر فقط و فقط دال است بر طلب و اراده، مبرز طلب و اراده است، یا انشاء طلب و اراده به وسیله امر انجام میشه، چیزی بیش از این نیست. خب حالا که چیزی بیش از این نیست، ما همچنان که برای استحبابش قرین لازم داریم، برای وجوبش هم قرین لازم داریم، برای هر دو قرین لازم داریم.
باز محقق ناینی این قرینه رو به وسیله چی آقا؟ به وسیله برداشت عقلی درست میکرد، میگفت عقل اینجا حکم میکنه. دقت کنید چه هستم، به این که مثلا فرض این داله بر وجود باشد، یا مرحوم امام عقلا رو مثلا گفت، فهم عقلا و برداشت عقلا رو میگفت، اما این که نه اونا رو مثلا ما نگیم، کلن قرینه لازم ندونیم برای از مثلتون که دلالت طلب، دلالت فعل امر بر وجوب، ما میگیم طبق مبنایی که شما دارید این درست در نمیاد، هر دوی اینها نیازمند قرینه هستن، ذکر قرینه هستن. در اون بیان قبلیمون هم اشاره کردیم اینی که شما بگید که آقا قرینه عدمی این نگفتنش اخف و معونتن هست، اسهل و معونتن هست، این رو هم کلیت رو زیر سوال بردیم و نپذیرفتیم، گفتیم اینطور نیست، مورد به مورد متفاوته. و از قضا و از قضا در اینجا که بحث وجوب مطرح هست و بحث عقوبت اخروی مطرح هستش، در اینجا اتفاقا تصریح به امر عدمی این لازم هست. بنابر نظر مختار که ما دلالت امر بر وجوب رو وضعاً میدانیم، همین که صیغه امر به کار رفت این تصریح شده است، تمام شد، ما بیش از این نیاز نداریم. اما بنابر نظر شما این نیازمند تصریح هست که ما آقا عرض محضرتون که ترخیص در ترک برای شما وجود ندارد. اگر انسان، حالا آخوند خراسانی ادبیات خاصی دارد، اگر اون ادبیات گاهی فقط به درد انسان میخورد، مثلا فرض کن ایشون میگه که اگر کسی عقل داشته باشه اینو میفهمه، چه برسه اینکه مثلا یه خورده علمم داشته باشه، یا مثلا وجدان، یه وجدان داشته باشه اینو میفهمه. دقت میکنی؟ حالا ما که از جسارت ها به کسی نمیکنیم که، برای خب ایشون آخوند بوده، شأنش چیز دیگه‌ای بوده، عرض می‌کنم ما عرض میکنیم اگر انسان خود فکر بکنه با خودش، فکر دارد یعنی میتونه فکر کنه، مثلا اینو استعمال بکنه، یه خود فکر بکنه با خودش، اصلا خاطرون که میبیند اتفاقا وجوب از حیث اهمیت در جایگاهی است که ما بگیم از نگاه عرف این لازم است که تأکید بشود، این هیچ بعدی نداره. دقت کنید چه عرض کنم، یعنی اگر ما عرفا اینطور بود که خود فعل امر به خودی خود دلالت بر وجوب نداشت، مشترک بود، آن بگیم به اشتراک معنوی بین وجوب و استحباب، خیلی خوب، عرف چی برداشت؟ مهمه مطلب واجبه، تو چرا تذکر ندادی؟ چرا یه قیدی نیوردی؟ چرا یه قرینه ای نیوردی؟ این برش مهمه، دقت میکن چه عرض کنم، این برش مهمه. لذا در اینجا ما بگیم قید عدمی اتفاقا از اون مواردی است که ذکرش لازم هست، و حیث که ذکر نشده از محضر مبارکتون که این یه خللی ایجاد شده از، و عرف این رو نمیپذیرد. حالا یه تأملی باز بکنید، ما هم تأمل کنیم ببینیم چطور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.